ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. گوگل اعلام کرد حملات علیه کاربران ایرانی جیمیل افزایش یافته است. هاشمی رفسنجانی میگوید حسن روحانی در نظرسنجی ها پیشتاز است. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا از خونسا کردن چندین عملیات تروریستی خبر داد. سلام و روز بخیر عزیزان شنونده الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. معاون مدیرعامل شرکت گوگل اعلام کرده است که در سه هفته گذشته تلاش هایی برای دست یافتن به رمز و عبور ده ها هزار کاربر ایرانی خدمات پست الکترونیکی جیمیل صورت گرفته است. اریک گروس معاون مدیر عامل گوگل در امور مهندسی ایمنی در وبلاگ این شرکت نوشته است که به نظر می رسد منشأ این حملات ایران باشد. به گفته او این اقدامات می تواند با انتخابات ریاست جمهوری این کشور مرتبط باشد. به نوشته آقای گروس این حملات که از داخل ایران منشأ گرفته توسط گوگل ردیابی و مختل شده است. قربانیان این حملات ایمیلی دریافت می کنند که در بردارنده لینک به صفحه‌ای جعلی برای حفظ و نگهداری حساب‌های کاربری، اما پس از کلیک کردن بر روی لینک کاربر وارد صفحه‌ای می‌شود که نام کاربری و رمز عبور او را خواهد دزدید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفته است که حسن روحانی در نظرسنجی‌ها پیشتاز است و از مردم خواسته تا مایوس نشده و به پای صندوق‌های رأی بروند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی اظهار داشت که به حسن روحانی رأی می‌دهد. او گفت نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ایشان از همه جلوتر هستند. مردم مایوس نباشند و با نشاط وارد میدان شوند و با صندوق رأی قهر نکنند. روز چهارشنبه مرکز افکار سنجی مهر وابسته به خبرگزاری مهر و مؤسسه پژوهشی خصوصی آیپولز در آمریکا نتایج آخرین نظرسنجی‌های خود درباره 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران را منتشر کردند که نشان می‌دهد حسن روحانی و محمد باقر قالیباف به دور دوم انتخابات راه می‌یابند. و ما در پیشگفتار یک گزارش، حسن روحانی که در 11 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از پشتیبانی محافل اصلاح طلب جمهوری اسلامی برخوردار است، همان گونه که در خبر شنیدید، در گفتگوی اقتصادی امروز همکارم فهیمه خضر حیدری از فریدون خاون کارشناس اقتصادی میپرسد آیا آقای روحانی از لحاظ سیاست اقتصادی هم به این گرایش ها شباهت دارد؟ بشنویم از فریدون خاون.
حسن روحانی هیچ وقت به جناح اصلاح طلب تعلق نداشته، ولی از لحاظ گرایش های اقتصادی به اون دسته از اصلاح طلب هایی که خودشون رو نهادگرا توصیف میکنند نزدیک است. به این معنا که برای دولت و نهادهای دولتی در پیشبرد توسعه اقتصادی نقش بزرگی قائل هست، ولی بازار و فعل و انفعالات بازار رو هم مهم میدونه و هوادار نوعی همزیستی است بین نهادهای دولتی و اقتصاد آزاد. از طرف دیگه طی 8 ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی او با اصلاح طلب‌ها هم‌آوا بوده، که البته در اینجا اصلاح طلب به مفهوم اقتصادی و وسیع اون مورد استفاده قرار می‌گیره که طبعاً هاشمی رفسنجانی رو هم در بر می‌گیره. به همین دلیل به نظر می‌رسه که در مجموع بخش مهمی از محافل اقتصادی و رسانه‌های اقتصادی از آقای روحانی هواداری می‌کنند. گرایش‌های وابسته به اقتصاد آزاد هم در مجموع و با فاصله زیاد برنامه اقتصادی آقای روحانی رو بر دیگر نامزدها ترجیح می‌دهند.
آقای خاوند، این روزها آقای روحانی کلیدی در دست داره و اسم دولت مورد نظرش رو هم دولت تدبیر و امید گذاشته. حالا فکر میکنید که این کلید باید چگونه به چرخه و چه راه حل‌هایی احیاناً آقای روحانی داره برای خروج از این بحران اقتصادی در ایران؟
هدف اصلی آقای روحانی اونطوری که خودش میگه در عرصه اقتصادی بهبود معیشت مردم هست و برای این کار 2 اصلی رو برای 4 آینده پیش بینی میکنه که یکی تولید ثروت ملی هست و دوم توزیع عادلانه ثروت ملی. برای تولید ثروت ملی از دیدگاه او باید فضای کسب و کار در داخل بهبود پیدا کنه و همینطور فضای تعامل با خارج. تولید عادلانه ثروت ملی هم از نظر او مستلزم افزایش کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم است به اقشار کم درآمد.
خب اینها راهکارهای کلانی است که بدون همراهی گروه بزرگی از همکاران و همراهان ممکن نیست تحققش. فکر می‌کنید که چه کسانی قرار هست که آقای روحانی رو همراهی بکنن برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی خودش؟
در بین تکنوکرات‌های نزدیک به شیخ حسن روحانی عمدتاً از دو نفر نام برده میشه. اول محمد رضا نعمت‌زاده که در دوران بعد از انقلاب عهده‌دار مناصب مختلف اقتصادی بوده، از جمله وزیر صنایع و مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی، و دوم محمد باقر نوبخت که مدت زیادی یکی از چهره‌های اقتصادی مجلس بوده و از او به عنوان مغز متفکر اقتصادی در اردوی آقای روحانی نام برده میشه. شمار قابل توجهی از تکنوکرات ها در دوره های آقای رفسنجانی و آقای خاتمی هم به تدریج دور آقای روحانی جمع شدند.
از فریدون خواند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، میشنیدید در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری. مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه به مجلس سنای آمریکا گفت اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مجموعه تحت نظر او سبب خونسا شدن چندین عملیات تروریستی در آمریکا شده است. جنرال کیت الکساندر در سنای آمریکا گفت من می‌خواهم مردم آمریکا بدانند ما در تلاش هستیم تا در کنار محافظت از حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی از امنیت کشور هم مراقبت کنیم. روزنامه گاردین هفته گذشته در گزارش‌هایی از کنترل دولت آمریکا بر مکالمات تلفنی و تماس‌ها و ارتباط‌های اینترنتی شهروندان خود و دیگر کشورهای جهان پرده برداشته بود. ادوارد اسنودن، پیمانکار NSI و کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، این اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است. او اکنون در هنگ کنگ به سر می‌برد و گفته است که با استرداد خود به آمریکا مقابله خواهد کرد. شرکت بریتیش پترولیوم در تازه ترین گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر شد میگوید که ایران با 33.6 تریلیون متر مکعب گاز بزرگترین دارنده ذخایر گاز در جهان است. تحریم های جهانی آمریکا و اروپا علیه فروش نفت و گاز ایران از دلایل صعود ایران به رتبه اول ذخایر گاز در جهان شناخته شده است. بریتیش پترولیوم در ارزیابی سالانه خود از وضعیت نفت و گاز در جهان میزان ذخایر گازی روسیه را که تاکنون بزرگترین منبع گاز در جهان شناخته میشد کمتر از ارزیابی‌های گذشته پیش بینی کرده است. بر اساس ارزیابی جدید شرکت BP، روسیه و قطر به ترتیب دومین و سومین دارندگان گاز در جهان هستند. و ما طبق گزارش مرکز آمار ایران در این کشور حدود 1,700,000 کودک به صورت مستقیم درگیر کار هستند. در این گزارش آمده است که درآمد هر کودک ماهیانه 80,000 تا 100,000 تومان است. بر پایه گزارش سازمان جهانی کار که دیروز چهارشنبه در روز جهانی مبارزه با کار کودکان منتشر شد، حدود 5,000,000 کودک 5 تا 14 ساله در جهان درگیر کار هستند. بشنویم از رضا جمالی.
در ایران حدود 1,700,000 کودک کار وجود دارد. این را خبرگزاری مهر روز چهارشنبه به نقل از مرکز آمار ایران اعلام کرده است. طبق این گزارش درآمد ماهیانه این کودکان بین 80,000 تا 100,000 تومان است. به گزارش خبرگزاری مهر یک عضو اتاق بازرگانی در این زمینه گفت که حدود 915,000 کودک در ایران نیز به عنوان کودکان خانه‌دار به ثبت رسیدند که 98% آنها دختر هستند. به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران، در حالی که در برنامه توسعه پنجم کشور 17 بار از کلمه فاضلاب استفاده شده، اما حتی یک بار هم از کلمه کودک در برنامه‌های راهبردی توسعه کشور استفاده نشده است. پیشتر هم یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از کودکان از بغرنج‌تر شدن وضعیت کودکان در ایران ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر اسماعیل پور در این زمینه گفته است که آمارهای موجود درباره تعداد کودکان کار در ایران مربوط به سال 85 است و اضافه کرده که مبنا قرار دادن این آمار وضعیت کودکان را اسفناک‌تر خواهد کرد. به گفته این فعال حقوق کودک، هزینه‌های بالای زندگی و وضعیت نابسامان اقتصادی باعث شده تا خانواده‌های کم درآمد بخشی از تأمین هزینه‌های زندگی خود را بر دوش کودکان خود بگذارند. این عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از کودکان، بدترین نوع اشتغال کودکان را زباله‌گردی عنوان کرده که به گفته او کودکان را در معرض جدی خطرات ناشی از انواع بیماری‌ها قرار داده است. اعلام آمار 1,700,000 کودک کار در ایران در حالی است که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره کشی و گماردن کودکان و نوجوانان زیر 15 سال ممنوع است. 12 ژوئن برابر با 22 خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان است.
عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در اون در هر بخش اون با چهره یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی آشنا میشیم. بشنویم این کار خوب رو از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آنها که در سالهای گذشته در مراسم گوناگون فعالان سیاسی ملی مذهبی در حسینیه ارشاد تهران شرکت کرده اند، شاعری را به یاد می آورند که پیش از شروع مراسم با شور و هیجانی خاص شعرخوانی می کرد. حال آن شاعر در زندان اوین است به خاطر شعرهای از همان دست شعرها. مصطفی بادکوبه ای در فروردین ماه سال 90 بازداشت شد. اشعار او پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و حمایتش از معترضان به نتیجه آن انتخابات دلیل بازداشت کنندگان بود. او در یکی از جلسات شعرخوانی پیش از بازداشتش یکی از سروده هایش را خوانده بود که در آن با انتقاد از شرایط سیاسی و اجتماعی پس از انتخابات سال 88 و نام آوردن از کشته شدگان معترض در خیابان ها از به اصطلاح فتنه‌گران حمایت کرده بود. فتنه‌گر عنوانی است که مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی برای توصیف معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال از آن استفاده می‌کنند. پیش از بازداشت آقای بادکوبه‌ای، ماموران امنیتی در واپسین روزهای سال 89 به منزل شخصی او مراجعه کرده، خانه را تفتیش کرده بودند و بخشی از وسایل شخصی این شاعر و نویسنده را با خود برده بودند. آقای بادکوبه‌ای در بازداشت سال 90 نزدیک به 90 روز را در بازداشت و تحت شرایط بازجویی گذراند. مراجعه خانواده او به دادستانی، زندان اوین و دیگر مقام‌های مسئول بی‌نتیجه مانده بود تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. مصطفی بادکوبه‌ای که بیشتر زمان بازداشت خود را در سلول‌های انفرادی گذرانده بود، در مرداد ماه سال 91 در حکمی از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به تحمل 3 سال حبس، 5 سال محرومیت از شعرخوانی در انجمن‌ها و پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. بخش زندان این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1.5 سال تغییر یافت، اما دیگر محکومیت‌های آقای بادکوبه‌ای عیناً تایید شد. مصطفی بادکوبه‌ای در نخستین روز آذر ماه سال 91 برای اجرای حکم 18 ماه زندان خود به زندان اوین فرا خوانده شد. این شاعر و نویسنده ایرانی که بیش از 30 اثر چاپ شده از خود دارد، پس از معرفی به زندان اوین به بند 350 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است.
عزیزان شنونده، شما در تمامی ساعات شبانه روز میتونید دیدگاه های خودتون رو در مورد هر اون چه که مد نظرتونه، هر چه که است، به ویژه ما در مورد انتخابات که موضوع روزه، با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید و با صدای خودتون با شماره پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. 20420-2211-22-112 20420-2211-22-112 یه شماره گیر دیگه هم، یه پیامگیر دیگه هم داریم. 201-202 2-8-728-72-20 2-0-1-22-8-728-72-20